بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب سوم از مطالب مربوط به حلق لحیه اشاره به برخی از اقوال و بیان ادله حرمت حلق لحیه است. ما فعلا در این مطلب ابتدا بررسی میکنیم ادله اقامه شده در حرمت حلق لحیه رو و اقوال رو در پایان اشاره می کنیم، چون بستگی داره به بعضی از نکات روایات، لذا ابتدا عرض می کنیم که برای حرمت تکلیفی حلق لحیه به چهار دلیل تمسک شده است. آیات کریمه قرآن، روایات، اجماع و سیره متشرعه. چهار دلیل رو یکی یک باید بررسی کنیم. دلیل اول، آیات کریمه قرآن است. به دو آیه، البته یک آیش به زمینه روایات تفسیریه، استدلال شده است بر حرمت حلق لحیه. آیه اول در سوره مبارکه نحل است: ثم اوحینا الیک ان اتبع ملة ابراهیم حنیفا. توضیح استدلال به آیه کریمه بدین بیان است که حالا مختصر این آیه را توضیح میدیم. یکی دو نکته در این آیه کریمه باید بهش توجه بشود. نکته اول که در مباحث اعتقادی و مباحث کلامی باید تنقیح بشود، جایگاه جناب ابراهیم خلیل علیه السلام در بین انبیاء الهی است. حالا این توضیح فقط مختصر به استدلالم، خود این توضیح خیلی شاید مرتبط نباشه لکن توجه بهش لازمه. اولا جایگاهی که قرآن کریم برای ابراهیم خلیل در بین انبیاء الهی مطرح می کند و خصوصیاتی که برای این پیامبر بر می شمارد قرآن بسیار ویژه است که بعد از پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت جناب ابراهیم در بین انبیاء الهی جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد. شاید لا یعادله احد من الانبیاء. آتاه الله العلم والحكمة والكتاب والملك والهداية جعل كلمة باقية في عقبه جعل الكتاب والنبوة في ذريته جعله لسان صدق فی الاخرین اراه الله ملکوت السماوات و الارض مقام خلت ثم مقام نبوت ثم مقام امامت رو به جناب ابراهیم عطا می کنه. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. یک دنیا خود این آیه کریمه تحلیل داره. سنن صالحی که در بین بشر است، در همه جوامع بشری همه این سنن صالحه از آثار نبوت است که مردم بدانند که ندانند، ایجاش با تحلیل بشود. و جناب ابراهیم علیه السلام در دستگاه نبوت جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد. سرمنشأ تعالیم الهی متمرکز در اوست. ثم یهودیت و مسیحیت و ثم اسلام همان دین متکامل جناب ابراهیم است. البته پله به پله تکامل پیدا کرده، افضل متکاملش هم دین اسلام است. این جایگاه جناب ابراهیم است که حالا عرض کردم باید در مباحث عقائدی بحث بشه، نتایج مهمی ازش گرفته میشه، خصوصیاتی گرفته میشه و این پیغمبر به مقام امامت میرسه، جایگاه امامت و اهمیت فوق العاده امامت هم روشن میشه که خب خیلی از انبیای الهی این مقام رو نداشتن ولی جناب خلیل الرحمن این مقام رو داشته است. خب دقت کنید در آیات زیادی به نبی گرامی اسلام امر شده است که اتبع ملت ابراهیم، عقیده، مذهب، روش. آغاز اسلام هسته اولیش قوانین و سنن موجود در دین جناب ابراهیم خلیل بوده، البته متکامل شده، اوج تکامل شده اسلام، ولی آغاز آنجا بوده است. لذا قرآن میگوید به پیامبر گرامی اسلام، صیغه امر، امر هم دال بر وجوب، اتبع ملت ابراهیم حنیفا، حنیف و ماده حنفه المیل من الضلالت الى الهدى والاستقامه. ماده حنفه یعنی میل از رفتن از سوی ضلالت به سوی هدایت و استقامت. لذا دین حنیف یعنی دینی که مسابق استقامت است و خارج از ضلالت است. در مقابل حنف، حنف که المیل من الضلال الى الهدى، در مقابلش عرب میگه جنف، جناب المیل من الاستقامت الى الضلاله، کسی که از استقامت به سوی ضلالت بره عنوان جناب به کار میره درش. اون کسی که از ضلالت به استقامت بیاد حنف گفته میشه. دین حنیف یعنی دینی که دین استقامت است و زلالت درش راه ندارد. حالا خلاصه معنای آیه، آیه قرآن میگوید ای نبی گرامی اسلام، اتباع از مذهب و روش جناب ابراهیم بر شما واجب است. حالا این سوال به ذهنتون نیاد، جواب داره جای خودش. پیغمبر افضل است، چطور می شود به افضل بگوین اتبع المفضول؟ این مفسرین ما هم جواب دادن، جای خودش هم جواب داره. این اتبع یعنی آغاز این دین اسلام همون سنن است، در اون سنن اتباع داشته باشه و عیبی نداره به یک کسی که بالاخره میخواد یک استاد مهم در ریاضیات بشه بگن این مطالب اول یه ریاضی رو توجه داشته باش ثم برو بالا، این مشکلی نداره. گفته میشه آغاز دین اسلام همون سنن ابراهیم است، اتبعه. وقتی بر نبی گرامی اسلام وجوب اتباع سنن ابراهیم باشه به قیاس اولویت بر مسلمانان هم اتباع ملت ابراهیم لازم است. این تا اینجا مقاد آیه کریمه. حالا دقت کنید، اگر اتبع ملت ابراهیم باشه، اگر پیغمبر یجب و اتباعه، ما که وجوب اتباع پیغمبر داریم، لا یجب و اتباعنا، پیغمبر واجب الاتباع، باید اون دین رو اون سنن رو اتباع کنه، ما هم باید تابع پیغمبر باشیم، نتیجه این میشه که ما هم باید اون سنن رو تابع باشیم. نفهمیدم چه میفرمایید. نه این روشن اتباع سنن من جهت شخصیش نیست. حالا سب کنید روایت تفسیریه هم بگیم خیلی واضح و حالا دقت کنید اینجا بریم سراغ برخی از روایات تفسیریه. ملت ابراهیم حنیفا، این حنیفیت سنن جناب ابراهیم رو که همش استقامت است، بعضی روایات تفسیری اینجور تفسیر میکنن، میگوین حنیفیت باطنی داریم در دین جناب ابراهیم، که بعضی روایات هم میگه خروج از شرک است، لذا اتباع در اون حنیفیت باطنی لازم است. و حنیفیت ظاهری داریم در دین جناب ابراهیم، که روایت میگوید ده تا سنت ظاهری، به تعبیری در بدن و سر انسان بوده است در دین جناب ابراهیم، که این سنن حنیفیت ظاهری است، استقامت ظاهری این دین است. و این ده مورد ما نسخت ولا تنسخ الى یوم القیامه، این ده صفت که حنیفیت ظاهری در دین جناب ابراهیم بوده، نه نسخ شده و نه تا روز قیامت نسخ می شود. وقتی حنیفن در آیه کریمه در بعضی از روایات به این حنیفیت ظاهریه تفسیر میشه، یا یکی از مصادیقش میشه حنیفیت ظاهریه، پس در این ده صفت که از سنن دین جناب ابراهیم است و خصوصیات حنیفیت دین جناب ابراهیم است، یجب و اتباع، واجبش در اینها مسلمان ها اتباع کنن از دین ابراهیم. ما نسخت ولا تنسخ الى یوم القیامه. آنگاه، حالا روایت رو متنش میخونیم، اصل استدلال شکر بگیره. آنگاه یکی از سنن حنیفیه ظاهریه که در دین جناب ابراهیم مردم باید بهش ملتزم می شدن، قص و شارب یا اخذ و شارب و اعفاء اللحیه است. حالا اعفاء اللحیه رو بعد ذهن روایات دقیق معنا می کنیم، فعلا اینجور معنا می کنه مستدل، میگه اعفاء اللحیه در روایات جزء این سنن حنیفیه است که اتبع ملت ابراهیم حنیفا. یکی از مصادیقش اعفاء اللحیه است. اعفاء اللحیه یعنی ریش رو باقی بگذار، مدلول التزامیش اینه نتراشین ریش رو. لذا مستدل میگه از آیه کریمه اتبع ملت ابراهیم حنیفا، به ذمیمه روایات تفسیریه استفاده می شود اعفاء اللحیه من السنن الحنیفیه، فی مکتب سیدنا ابراهیم علیه السلام و السلام و من سننه فیجب اتباعه. لذا مسلمان ها هم دستور دارن به وجوب اتباع این سنت که اعفاء اللحیه باشه. این خلاصه استدلال. خب کدام روایت است از روایات تفسیریه که این آیه تبعه رو تفسیر کنه و مفادش این باشد از سنن حنیفیه جناب ابراهیم اعفاء اللحیه است؟ روایت رو در تفسیر علی ابن ابراهیم ببینید. روایت مفصل خلاصش این است که خداوند در آخرین مرحله تکاملی نبوت ابراهیم ابتلاه و به کلمات فأتمهن و جعله للناس اماما، مقام امامت رو به عهده گرفت. ثم انزل علیه الحنیفیه، بعد خداوند فرستاد حنیفیت رو به جناب ابراهیم. گفتیم حنیفیت یعنی مکتب مستقیم خارج از ضلال و گمراهی. حنیفیت بعضی روایات میگه حنیفیت باطنیه داریم، یعنی جدایی از شرک، و یک حنیفیت ظاهریه. حنیفیت ظاهریه چیه؟ تفسیر علی ابن ابراهیم وهی الحنیفیت العشره التي جاء بها ابراهیم خمسة في البدن و خمسة في الرأس. اولا این ترکیب رو در دین ببینید، هم جهات باطنی رو توجه میکنه هم جهات ظاهری رو توجه میکنه. حنیفیت باطنی خروج از دین، حنیفیت ظاهری هم ابراهیم، جناب ابراهیم برای مردم میاره که این خصوصیات ظاهری رو باید رعایت کنیم. روایت تفسیر علی ابن ابراهیم میگه حنیفیت ظاهری 10 تاست، 5 تا در سر، 5 تا در بدن. اما اون که در بدن است، فالغسل من الجنابه و تهور بالماء، استفاده به عنوان تهور از آب، تقلیم الاظفار، ناخن ها رو گرفتن، حلق الشعر من البدن، موهای زائد بدن رو ازاله کردن، و الختان، ختمه کردن. و اما التی فی الرأس، اما اون 5 حنیفیه ظاهریهی که در رأس هست و جزء سنن ابراهیم است، و طم الشعر. حالا طم یعنی چی؟ الان یالا نیازی نیست رو معنا کنیم، آیا اصلاح سرتراشیدن یعنی چه؟ این بحثی جای خودش داره، مهمون محل نزاع ماست. و اخذ و شاربه، از مواردی که جزء سنن حنیفیه ابراهیم است اخذ شاربه، شارب رو گرفتن است، موی روی لب رو چیدن است. و اعفاء اللحا، این محل استشهاده، اعفاء اللحا. حالا بعدا زیل روایاتی کلبر خیلی توضیح داره، توضیح میدیم. فعلا سربسته مستدل میگه اعفاء اللحا یعنی گذاشتن ریش، جزء سنن جناب ابراهیم که در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده است اعفاء اللحاظ، ریش گذاشتن. مدلول التزامیش این است که پس نباید ریش رو تراشی. اعفاء اللحیه من سنن جناب ابراهیم است، لذا تراشیدن ریش تغییری سنت است و این مبغوض الهی است. بله باشه، عقل و شاره. خب حالا برسیم بگیم ببینیم، حالا بحث کنیم، فعلا مستدل اینو میگه، کم کم وارد میشیم تا برسیم. خب این خلاصه استدلال. پس بنابراین استدلال دلیل اول از آیات قرآن، استدلال به آیه کریمه به زمینه روایت تفسیریه، یجب اتباع سنن جناب ابراهیم در پیغمبر و مسلمانان. احد سننهی اعفاء اللحیه است، ریش گذاشتن است، لذا ریش گذاشتن واجب، تراشیدن ریش حرام است. عرض میکنیم که این بیان و استدلال با همه تلاشی که ما کردیم که سر و صورت کامل بدیم به این دلیل، قابل پذیرش نیست. وجوهی از اشکال بر این استدلال وارد است. اولا، حالا بعضی از این اشکالات رقیق، بعضی بسیار شدید و دقیقه که ردخور نداره به تعبیری، نگاه به این مجموعه اشکالات داشته باشید. اشکال اول در تفسیر یا بگید اون نسخه موجود از تفسیر علی ابن ابراهیم، این نقل انتصاب صریح به معصوم داده نشده است. نگفته عن صادق علیه السلام انه قال کذا، چون انتصاب صریح به معصوم داده نشده، جای این احتمال هست که برداشت علی ابن ابراهیم باشه از موارد. نه، مرحوم شیخ طبرسی در تفسیر مجمع البیان که ظاهراً نسخه ای از تفسیر علی ابن ابراهیم دست ایشان بوده است، ایشون به مناسبت وقتی گزارشگری میکنه این روایت رو از تفسیر علی ابن ابراهیم انتساب میده به امام صادق علیه السلام، میگه عن صادق علیه السلام انه قال. لذا این اشکال اول رو ممکنه کسی بگه این نسخ تفسیر علی ابن ابراهیم موجود که یک کسی ناشناسی مجهولی نوشته است و با تفسیر ابوالجارود خلط کرده است، این اگر معتبر نیست، اما گزارش شیخ طبرسی از تفسیر علی ابن ابراهیم میگه عن صادق علیه السلام، لذا این روایت است. و اضافه کنید بعید راوی بزرگی مثل علی ابن ابراهیم قومی در تفسیرش بیاد مطلبی را از پیش خودش بنویسه. پس این روایت مثلا، این اشکال اول. ثانیاً کما ذکرنا مرارن، تفسیر علی ابن ابراهیم طریقش برای ما مجهوله، مفصل یه وقتی توضیح دادیم، چون طریق مجهول است روایت دوچار ارساله، حدیث مرسل قابل احتجاج نیست. ثالثاً اشکال سوم این است که افروز این گزاره روایت باشه، حالا به سندشم کار نداریم، گفته شده حنیفیت دین ابراهیم 10 خصوصیت، یکیش اعفاء لحیه است. ما گزارشگری های دیگری هم داریم از این حنیفیت جناب ابراهیم، که حنیفیت دین جناب ابراهیم 10 خصوصیت است، 5 در رأس، 5 در بدن، حنیفیت ظاهری. اون گزارشان نامی از اعفاء لحیه نمیبرند. پس بعضی از یه روایت تفسیر علی ابن ابراهیم با ارسالش میگه سنن حنیفیه جناب ابراهیم 10 تاست که اعفاء لحیه. گزارشگری های مقابل داریم میگه حنیفیت جناب ابراهیم 10 خصوصیته، 5 تا در رأس، 5 تا در بدن، اسمی از اعفاء لحیه نمیبره. حالا ببینید، مثلا شیخ صدوق در کتاب الهدایه بالخیر در بحث وضو بحثی دارن، آیا مزمزه و استنشاق سنت در وضو یا سنت مستقله است، ربطی به وضو نداره؟ ایشون میگن مزمزه و استنشاق ربطی به وضو نداره، 2 تا سنت مستقله است. من الحنیفیت التي قال الله عز وجل نبیه اتبع ملت ابراهیم حنیف. مزمزه و استنشاق جز اون حنیفیت های ظاهری است به تعبیر ما، که خدا به پیغمبر ما فرموده اتبع ملت ابراهیم حنیفا. خب اون حنیفیت چی هست؟ و هی 10 سنن. شیخ صدوق گاهی تعبیر میکنم سلولهای بدنش روایاته، میگه 10 تا سنته، 5 فی الرأس و 5 فی الجسد. فاما التی فی الرأس، اون حنیفیت خود سننی که در رأس است، فالمزمزه والاستنشاق والسواک و قص الشارب والفرق ممن طول شعر رأسه. کو اعفاء لحیه؟ اعفاء لحیه این نیست است. جون میفرماید سنن، سنن در رأس 5 تاست، مزمزه، استنشاق، سواک، قص و شارب. فرق بگذارد کسی که موهای سرش بلند میکنه جوریده نباشه، روایات دیگه هم داریم شونه کنه، مرتب کنه کسی که موی سر داره. یه وقتی یه روایتی نظیری معتبر بود، سندشم یه نتیجه ایم ازش گرفتیم، گفتیم ای به جوونا نگید موهای سرتون حتما کوتاه کنید. گاهی یادتون امتحانات شفایی که خیلی به ما گله میکردن، آقا رفتیم یه مرتبه ما داریم مطلب میگیم، میگه این موی سر چیه این دیگه، مگه تو شروع میکنه حجمه کردن؟ حالا من نمیخوام بگم حالا طلب موسر بذاره و بعدم فرق بگیم، این را نمیخوام بگم، ولی اما مهم هم داریم، اولویت هاییم داریم برای طلبه. اگر او آقای ممتحن خارج میخواد تأکید کنه بگه گاهی نماز شب هم بخون، مباحثت هم با غیبت شروع نکن، بعدم به تهمت منتهی نکن، یه چیزایی لازم تریست. حالا بگذاریم بالاخره. خلاصه در این روایت مرحوم شیخ صدوق 10 سنت رو می شمارد، میگه اون سنت هایی که به پیامبر ما فرمودن اتبعه، 5 تا فرس، هیچ ذکری از اعفاء اللحیه نمی برن. مثلا تردید داره آدم، آیا اعفاء اللحیه جز این سنن هست یا نه؟ عرض می کنم که آکزا مرحوم کراجوکی که رسائلی داره، آدم دقیقی هم هست، در یک رساله شون گزارشگری می کنه از این سنن، میگه قال شیخی، حالا ایشون در اون رساله هاشون این عبارت رو زیاد داره، کیه این استادی ایشون؟ اونم یه تردیدی درش هست. بالاخره ایشون میگه قال شیخی که این سننی که جناب ابراهیم داره و این سنن رو پیامبر ما باید اتباع کنه، به ما هم دستور اتباع دادن 10 تاست، 5 فی الرأس، 5 فی البدن، 5 فی الرأس اسم میبره، هیچ اسمی از اعفاء اللحیه نمیبره. پس خلاصه اشکال سوم این شد که روایات در بیان مصداق سنن حنیفیه جناب ابراهیم مختلف است، بعضی از روایات که سندش هم قابل اعتبار نیست میگه اعفاء اللحیه من السنن است، و بعضی از روایات میگه اعفاء اللحیه من السنن نیست. این هم اشکال سوم. حالا اینجا یکی از محققین مدرسه قوم از تلامیز حضرت امام اشکال میکنه به دلالتی، روایات تفسیریه اونو مطرح کنیم ببینیم اشکال وارده یا نه، جنبندی کنیم آیه اول رو. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
سلام علیکم. این فرقه حنفیه اینا که
حالا تقریبا بدی اسمشون ظاهر بله. نه اونا اسمش گذاشتن از ابو حنیفه گرفتن، غیر از این حنفیه بله، غیر از این حنیفیه جناب ابراهیم
بله. گفتم که شاید اینا
نه 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 اونا منعرف کامل بله. خدا حفظ دارم یا الله.
یا ظاهر مطلب اینه که در مورد دینه حضرت موسی و حضرت عیسی یه پرانتز این بین بوده و تقریبا یک سری احکامی وارد شده که ربطی به همه مردم نداره، چون حضرت موسی فقط به بنی اسرائیل وارد شده و حضرت عیسی هم تکمیله اونه که اون مشکلاتی ایجاد شده دو رفت
بله. ولی بالاخره
قرآن هم میفرماید که ما خانه یهودی هم
بله. ولی این استدامه بودنش
ولی یعنی
نفی نمی کنه، ولی استدامه محدود. سلام علیکم و رحمت الله. سلام
دین حضرت ابراهیم رسول الله ربطی به یهودیت
نداره. حالا بالاخره بعضی از مواردش هم بوده در
تلمود و بین
چی با شما احکام فقهی تلمود رو نگاه کنید با احکام فقهی اسلام خیلی
بله اصلش همون
بله معلومه اصلش همون حنیفیه ابراهیمیه بوده اونام داشتن ولی اوج تکامل این در حقیقت دین اسلام بدعهو به ابراهیم و اوج تکاملی به نبی نال اسلام دین حضرت ابراهیم
شکر.
خیلی بحث داره دیگه، ریزه کاری زیاد داره،
نکاتی داره توش دیگه
بله. اینم کاملا این نگاه رو داشته باشیم بله.
اونایی که میگیم دین پیامبر بر اساس شهود از همین آیه هم استفاده کردیم
نه نه حرفای دیگه هم داریم مفصل، مطالب دیگه هم داریم مفصل.
یعنی به معنای آغاز و شروع،
شروع بله این سنت و این دین هستش بله. خواهش میکنم. حالا آقا ایستاده ببینیم چی میگه. شما خیلی خوب بابن
من میخوام به شما زنگ زدم.
خب
من یعنی شمیتی من شرط کنم میشه در
ببینید حکم چیزه شورا و مدیریتی قانون رو اجازه نمیده. من باشون صحبت کردم میگن که یعنی شما اگر شرکت که عیبی نداره، اما اگر بخواید تایید بگیرید که آقا من حضور در این درس داشتم، اون تایید نمیشه متاسفانه. اونا میگن همون درس های حضوری اونجا رو باید اگر مدیریت برید اینا قبول کنن و حرف نیست. عفوا حیاکم الله. السلام علیکم. شیخنا بفرمون بله. شون میبینه ما فارسی خوب اشکال نمیگیریم، میخواد به عربی بگه. نداره شما عربی اشکال بگو شاید. نه شما که آقا متصل به بیوت عریق عربی، من میدونم باید یاد بگیریم. خب حالا بگو. حالا فعلا بذار همین اشکال ما بتونیم حل کنیم، خیلی سخته تا بعد به اشکال. ببینید وقتی به پیغمبر گفته میشه اتبع ملت ابراهیم حنیف، بله شما میگید اگر احتمال دادیم به حکم قرائنی که این از مختصات پیامبر گرامی اسلام است، یعنی این فقط پیغمبر است که باید اتباع از او کنیم، اگر از احکام مختصه پیغمبر باشه ما دیگه وجوب اتباع نداریم، بسیار. اما اگر به حکم قرائن به این نتیجه رسیدیم که روایات هم دارم میگه اینا سننیست که در حقیقت به پیغمبر میگه اتبع، یعنی زیر بنای دینت باشه، آیات دیگه هم این رو داریم، آیات دیگه هم داریم، حالا صبر کنید صبر کنید. وقتی نتیجه این شد به پیغمبر گفته میشود شما از دستورات این دین اتبع مثلا، خب از این طرف ما مگر وجوب اتباع نسبت پیغمبر نداریم؟ حتی در جزئیات شاید در کلیات نشید. آقا اطیار رسول یعنی قول و فعل و تقریر معصوم حجت. خب اگر معصوم، اگر پیغمبر گرامی اسلام اتباعا لسنت ابراهیم اعفاء لحیه کرد، بر ما واجب اعفاء لحیه کنه، این میشه نتیجه. حالا خدا خیرت بده دیگه، اونا هم که جای خودش گفتیم دیگه. حالا اگر آمد و امام صادق فرمود من از سنن الحنیفیت التي في دین ابراهیم، این دهتاست زیل همی آیه گفت، یعنی به ما داره چی میگه؟ اگه حدیث معتبر بود، اتفاقا اگه حدیث معتبر بود صبر کنیم. حالا اینجا یک حرفی بعدن داریم، نگاه کنید تلمیذ امام های منتظری تو دراسات یک انقلت و قلت میکنه اینجا، برو فردا بگیم اشکال کنیم که اتباع یعنی چی؟ وجوب اتباع داره اما متعلق اون سنن را لزومی نمی کنه، که حالا فردا یه توضیح میدیم. متعلق اون سنن اگر من دلیل آخر فهمیدیم وجوبیه، اتباع واجبه، یعنی باید انجام بده. اگه متعلق اون سنن وجوبی نبود، قرینه داشتیم استحبابی بود، اتبع یعنی تو بگو مستحب، همینه دیگه، بله برای پیامبرم واجب نیست اون وقت دیگه، اتبع معناش اینه. حالا سوال اصولی بپرسید، تباین که جمع نمیشه دیگه، این ممکنه نه دیگه، محال رو ممکن نیست کسی جمع کنه. حالا دو اقسام دیگه، خیلی بسیار. هیچی، باید خوب جمع عرفی رو بچشیم، هیچی دیگه، هیچی اون دیگه مشکل در چیزه. نگاه کنید بله، پارامترهای جمع عرفی روشنه، اگه پارامترهای جمع عرفی نبود دیگه تعارض مستقر، هیچی میشه مجمل دیگه، براش هیچی دیگه، همچی شکی برای فقیه پیدا نمیشه. این معذره که اگه شد دیگه میشه مجمل، خودتون گفتید بله دیگه، هیچ نمیشه استه، نه جمع عرفیست، خب تعارض هم که معلوم نیست، خب نمیدونم کسی جمع عرفی رو احراز نکنه. مگر نه اتفاقا مگه در یکی از تطبیعات مواردی که اختلف فی آیا جمع عرفیست یا تعارض مستقره نگفتیم، مواردی گفتیم بعضی یه مورد رو میگن آقا جمع عرفیه مرحوم ناینی، آقای خویی میگن اخی تعارض مستقر جمع عرفی نیست. خب یه حرف خب، ولی دیگه ممکنه این که به جنگ هم میرن. مگه در بحث دیروز آقای ناینی استاد آقای خویی تلمیزه، آقای ناینی فرمودن تعارض جهت اینیست فقط بین دو تا عام، آقای خویی گفتن کما هو الحق تعارض چاربردیه. اصول همش سخت شد، اصول همش سخت شد. حالا نمیدونم دیگه شما بگید بعد آهست کنم. بله اصلا همه رو بس میرسیم. بله نه نه نه، شارب چیزیز غیر از لحیه، ولی بحث میکنیم وظیفه ما نسبت به شارب چیه، وظیفه ما نسبت به لحیه چیه. بله بله بله، روایات نظر روایات ترکیبی داریم، روایاتی که هم وظیفه انسان نسبت به شارب هم نسبت به لحیه بیان میکنه. الان همین روایت تفسیر علی ابن ابراهیم بود دیگه، اخذ و شاربه و اعفاء و لحیه. با همین دیگه میرسیم، حالا میرسیم نسبت شارب چکار باید بکنیم. شارب یعنی سبیل، یعنی چکارش کنیم؟ آیا حلقش واجبه؟ آیا کوتاه کردنش واجبه؟ تازه ریش آیا یک دو احتمال. یک از بحثاییست که یه فتوایی داره مرحوم ناینی خیلی عجیب، دو جا تکرار میکنه بعدم میگه البته من گفتم برید سراغ دیگران، خودش میدونه که گفتم برید سراغ دیگران. اصلا قص و شارب و اعفاء اللحیه یعنی چی؟ واجب است ما ریش رو فقط نتراشیم، یعنی واجب است ریش رو باقی بگذاریم به اندازه قبضه. لذا اگر ریش کسی کمتر از قبضه، قبضه هست میخواد کمتر از قبضه کنه، قیچی بندازه کم کنه. مرحوم ناینی میگه نمیتونه، میگه نمیتونه، میگه نمیتونه. حالا بعد استفتار میخونه، استفتار رو میخونیم ببینیم چی ازش استفاده میکنیم. چون میگه نمیتونیم. بعد دیگه البته گفتم در این مسئله به غیر مراجعه کنیم، چون میدونه خیلی چالش درست میشه. مثلا در بحث میکنیم هم شارب هم لحیه، بحثش تو همین ادله بررسی میشه. بله خیلی شما هم بفرمایید. آش ببخشید. بله در چی بفرمایید یه بار دیگه؟ خب در خبرین متعارضه. بسیار خب تعارض ندارن دیگه. بله دیگه عکس میشه. خب ما که نیامدیم که بعد تعارض وظیفه را مشخص کنیم، ما به طور کلی میگیم آقا فرض کنید بعد تعارض و تساقط اما رجوع به عرض کنم که عام فوقانی و اما به اصول عملیه. رجوع به اصول عملیه چه کار کنیم که اینجا بحثش نیست. اینجا با تو بحث اصول عملیه بحث کرد، اون وقت بعد وضعیت چی میشه، حالت سابقه داره نداره، حالت سابقه شک در تکلیف میشه نمیشه، چه کار باید کرد که اینجا جای بحثش نیست. خب
میگن به اصل موقف مخالف حق نداره.
نه نه اول کلامه وقت رجوع به اصل موافق بعضی میگن برای چی مد دلیل و علیه. حالا وارد اونا نشدیم، ما اصلا بحث نکردیم اونا رو، ولی افروز حالا بد دلیل برای که حتما باید به اصل موافق مراجعه کرد. اگه کسی احتیاط عنوان احتیاط بیاره یه چیزی و الا نه اینکه حتما باید به اصل موافق مراجعه کرد نیست. وقتی